صفحه 607. سناتور طی ماه‌های گذشته پی برده بود که حتی سوابقش به عنوان طرفدار کودتا تضمینی در برابر وحشت نیست، اما هرگز تصور نمی‌کرد که مشتی کاراگاه بدون لباس نظامی در هنگام برقراری حکومت نظامی سرتاپا مسلح به زور وارد منزلش شوند، او را از تخت خواب پایین بکشند و بدون آنکه بگذارند دمپایی بپوشد یا شالی به دوشش بیفکند به اتاق نشیمن بکشاندش. دید که آنان با لگد به در اتاق خواب آلبا کوبیدن و مسلسل در دست به داخل آن هجوم بردن و دید که نوهش منتظرشان است. او لباس پوشیده بود و اگرچه رنگ صورتش پریده بود اما آرام بود. دید که آلبا را از اتاق بیرون کشاندن و در حالی که به سویش نشانه رفته بودند او را به اتاق پذیرایی آوردند و در آنجا دستور دادند که کنار تروبا بایستد و حرکت نکند. آلبا بیان که حرفی بزند اطاعت کرد و به خشم پدر بزرگ و خشونت آن افراد توجه نکرد که خانه را زیر و رو می کردند. به درها لگد می زدن، با تفنگ به قفسه ها می کوبیدن، مبل ها را واژگون می کردن، تشک ها را می شکافتن، کشوهای لباس را خالی می کردن، به دیوارها لگد می پراندند و برای پیدا کردن چریک های پنهان شده، سلاح های ممنوعه و هر چیزی که باید به چنگشان می افتاد نعره می کشیدن. همه خدمتکاران را از رخت خوابهایشان بیرون کشیدند. آنان را داخل اتاقی کردند، درش را بستند و نگهبان مسلحی جلوی آن گماشتند. قفسه‌های کتاب اتاق کار استپان را به هم زدند، تزئیناتش را پرت کردند و کارهای هنری را بر کف اتاق خرد کردند. کتاب‌های دخمه خائم را در حیاط حلمبار کردند، روی آنها بنزین پاشیدند و آنها را در آتشی رسوا سوزاندند و کتاب‌های سحرآمیز جعبه‌های جادویی دایمارکوس بزرگ، نسخه‌های باقی مانده از رساله‌های باطنی نیکولاس، دوره آثار مارکس با جلدهای چرمی و حتی صفحه‌های اپرای تروبا را در آتش افکندند و به این ترتیب حریق ننگاوری ایجاد کردند که دودش محله‌های اطراف را فرا گرفت و اگر وضع عادی بود ماشین‌های آتش نشانی از هر سو می‌رسید. صفحه 608. مردی که ظاهراً سرپرستشان بود فریاد زد. همه یادداشت‌ها، دفترچه‌های آدرس، دستچک‌ها و هر مدرک شخصی که دارید بدهید به من. پدر بزرگ با ناامیدی جیغ کشید. من سناتور تروبا هستم. به خاطر خدا، مگر مرا نمی‌شناسید؟ شما حق ندارید این کارها را با من بکنید. این بی‌حرمتی است. من دوست ژنرال هورتادو هستم. مرد با خشونت گفت: خفه شو پیرسوگ، تا من نگفتم دهنت را باز نکن. تروبا را وادار کردند تمام محتویات میز تحریرش را تحویل دهد و هرچه را که می‌خواستند توی پاکت گذاشتند و برداشتند. هنگامی که یک گروه مشغول بازرسی خانه بود، گروه دیگر همچنان کتاب‌ها را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کرد. چهار مرد که می‌خندیدند، مسخره می‌کردند و تهدید می‌کردند. در سالن پذیرایی مانده بودند. آنان کفش‌هایشان را روی مبل‌ها می‌گذاشتند. بطری‌های ویسکی اسکاج سناتور را سر می‌کشیدند و صفحه‌های کلاسیک او را دانه دانه می‌شکستند. آلبا حساب کرد که دست کم باید 2 ساعت گذشته باشد. او می‌لرزید، نه از سرما، بلکه از ترس. صفحه 609. حد زده بود که روزی چنین اتفاقی خواهد افتاد، اما همیشه به شکلی غیر منتظره امیدوار بود که نفوذ پدر بزرگش او را نجات دهد و با دیدن پدر بزرگ متوحش، ریز نقش و مفلوک مثل پیر مردی بیمار روی کاناپه نشسته بود فهمید که انتظار هیچ کمکی نباید داشت. سرپرست افراد در حالی که تکه کاغذی را جلوی صورت تروبا گرفت دستور داد: اینجا را امضا کن. این گواهی است که ما با حکم دادگاه وارد خانه شدیم. کارت شناسایی من را نشان دادیم و همه چیز طبق اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و تو شکایتی نداری، امضایش کن. پیرمرد خشمگینانه فریاد کشید: هیچ وقت آن را امضا نمی کنم. مرد چرخید و چنان سیلی محکمی به گوش آلبا زد که آلبا کف اتاق افتاد. سناتور تروبا از وحشت و حیرت بر جا خشک شد. دریافت که سرانجام پس از حدود 90 سال که آقای خودش بوده، ساعت حقیقت او فرا رسیده است. مرد پرسید: میدانی که نبعد نشمه یک چریک است؟ سناتور تروبا با دلی شکسته کاغذ را امضا کرد. بعد با حالتی دردمند به سوی نوه‌اش رفت، دست‌هایش را دور او حلقه کرد و با شفقتی غیر معمول موهای او را نوازش کرد و زمزمه کرد: نگران نباش عزیزم، همه چیز درست می شود، هیچ کاری نمی توانند بکنند، این یک اشتباه وحشتناک است، آرام باش. اما آن مرد با خشونت از یکدیگر جداشان کرد و به افرادش گفت که موقع رفتن است. دو نفر آلبا را گرفتند و او را از کف زمین رو بودند و بردند. صفحه 610. آخرین چیزی که آلبا دید قیافه رقت‌انگیز پدر بزرگش بود که مثل میت سفید شده بود و با لباس خواب و پا برهنه می لرزید و از آستانه در به او قول می داد که فردا او را بیرون می آورد. می رود پیش جنرال هورتادو و با او صحبت می کند. از طریق وکلایش جای او را پیدا می کند و او را به خانه می آورد. آلبا را همراه مردی که به صورتش سیلی زده بود و مرد دیگری که کنار ماشین سوت می زد سوار کردند. پیش از آن که نوار چسب بر چشمهایش بچسبانند، برای آخرین بار به خیابان خلوت و ساکت نگاه کرد و تعجب می کرد که با وجود آن همه سر و صدا و کتابهای در حال سوختن، هیچ یک از همسایه‌ها سرش را بیرون نیاورده بود که ببیند چه خبر است. فکر کرد آنها نیز مثل خودش که بارها این کار را کرده بود، دارند از شکاف کرکره‌ها و از لای پرده‌ها نگاه می‌کنند و یا متکاها را روی سرشان گذاشتند تا نفهمند چه اتفاقی دارد می‌افتد. ماشین به حرکت درآمد. او که برای اولین بار در زندگی نابینا شده بود، حس زمان و مکان را به کلی از دست داد. احساس کرد که دست بزرگ و خیزی روی پایش قرار گرفت. دست پایش را می مالید، نیشگون می گرفت، بالا می آمد و جستجو می کرد و بعد نفس سنگینی به صورتش خورد و صدایی در گوشش زمزمه کرد: من گرمت می کنم، می بینی. و صداهای دیگر و خنده و ماشین می رفت و می رفت و راه انتهایی نداشت. نمی دانست او را کجا می برند تا آنکه صدای شرشر آب به گوشش خورد و احساس کرد که چرخهای ماشین از روی الوارهای بزرگی رد شد. دانست که چه سرنوشتی در انتظارش است. ارواح ایام میز سپایه و قندانهای بیقرار مادر بزرگ و تمام ارواحی را که می توانستند جریان امور را تغییر دهند به مدد گرفت. اما انگار همه فراموشش کرده بودند، چون ماشین همچنان می رفت. ترمز ماشین را حس کرد. صدای قشقش در بزرگی را شنید که باز شد و پس از ورود پشت سرشان بسته شد. از این هنگام آلبا به کابوسی دوچار شد که ظاهراً مادر بزرگش در هنگام تولدش آن را در زایچه تالش ندیده بود و فقط لویزا مورا در یک حالت دلشوره گذرا به آن وقوف یافته بود. مرد ها او را از ماشین پایین آوردند. هنوز دو گام بر نداشته بود که اولین ضربه به پهلویش خورد. به زانو در آمد و نفسش بند آمد. دو مرد زیر بازوهایش را گرفتند و او را به جای دوری کشاندند. زمین خاکی را زیر پایش احساس می‌کرد. بعد سطح سیمانی کف اتاق را ایستادند و یکی از افراد گفت: این نوه سناتور تروباست، سرهنگ. مرد دیگری پاسخ داد: بله می‌بینم. آلبا بیدرنگ صدای استپان گارسیا را شناخت. در آن لحظه فهمید که استپان گارسیا از آن روز دور که آلبا کودکی بیش نبود و استپان گارسیا او را روی زانوهایش نشانده بود منتظرش بوده است. ف فصل 14 صفحه 613 ساعت حقیقت. آلبا در تاریکی چمپر زده بود. آنا نوار روی چشمهایش را برداشته و به جایش پارچه محکمی بسته بودند. می ترسید. هنگامی که تعلیمات دایی نیکولاس و هشدارهای او را از خطر ترسیدن از خود ترس به یاد آورد، خود را جمع و جور کرد و کوشید جلوی لرزش تنش را بگیرد و گوشهایش را در برابر صداهای وحشت‌آوری که از بیرون می آمد ببندد. سعی می کرد شادترین لحظه هایش را با میگوئل در نظر مجسم کند و به دنبال وسیله می گشت تا بر زمان چیره شود و قدرت مقابله با آنچه را که در پیش دارد پیدا کند. به خود می گفت باید چند ساعت بدون آن که تواناییش در هم بشکند مقاومت کند، تا اینکه پدر بزرگ ماشین سنگین قدرت و نفوذش را به حرکت درآورد و او را از آنجا خارج کند. سفری را در نظر آورد که با میگوئل به ساحل رفته بودند. مدت‌ها پیش از آن که طوفان حوادث دنیا را دگرگون کند، زمانی که همه چیز هنوز نام آشنای خود را داشت و واژه‌ها دارای یک معنی بودند، زمانی که مردم آزادی و رفیق معنی مردم آزادی و رفیق داشت و هنوز هم به صورت اسم شب در نیامده بود. صفحه 614 تلاش کرد آن لحظه را زنده کند. زمین سرخ و مرطوب و بوی غلیظ جنگل سنوبر و اوکالیپتوس که پس از تابستان گرم و طولانی پر رطوبت فرشی از برگ خشک بر آن گسترده بود و نور مسین خورشید از نوک درختان به زمین میتابید. کوشید سرما، سکوت و آن احساس گرامی را که جهان را از آن آدم میکند فراخواند. 20 ساله است و تمام زندگی هنوز بر پیش رویش گسترده است. آهسته و آرام عشق بازی کردن، سرمست شدن از عطر جنگل و عشق بدون گذشته، بی‌نگرانی از آینده، تمتع از سرشار بودن باور نکردنی آن دمی که به یکدیگر خیره می‌شدند. یکدیگر را می‌بوییدند، یکدیگر را می‌بوسیدند، بدن یکدیگر را می‌جستند و کشف می‌کردند و در هم می‌پیچیدند. در زمزمه با در میان درختان و صدای برخورد امواج دریا بر صخره‌های زیر پایشان که در خیزاب‌های تند ریز ریز می‌شد و آن دو را احاطه می‌کرد که زیر یک ردا مثل دو قلوهای سیامی یکدیگر را در آغوش می‌فشردند، می‌خندیدند و سوگند می‌خوردند که این عشق تا ابد ادامه خواهد داشت و آنها تنها کسانی هستند در دنیا که عشق را شناختند. آلبا صدای جیغ، ناله های طولانی و صدای رادیو را که پیچان تا آخر باز بود شنید. جنگل، میگوئل و عشق در مغاق عمیق وحشت گم شد و او بیان که تفره برود خود را به سرنوشت تسلیم کرد. پانوشت دو قلوهای سیامی، دو قلوی مرکب از دو فرد تقریبا کامل که از پهلو یا پشت به وسیله بافت مخصوصی به هم چسبیدن. تسمیه ناشی از دو طرف به نام چانگ و آنگ است که به این صورت در 1811 در سیام از والدین چینی زاییده شدند. پس از چند سال نمایش در سیرک سرانجام در کارولینای شمالی مستقر شده با دو خواهر انگلیسی وصلت کردند و جمعاً 22 فرزند از آنان به عمل آمد. چانگ و آنگ در سال 1874 یکی دو ساعت بعد از دیگری وفات یافتند. دایره المعارف فارسی صفحه 615 آلبا حس می کرد که یک شب تمام و نصف بیشتر روز گذشته است که بالاخره در باز شد و دو مرد او را از سلول بیرون بردند. او را با فحش و تهدید پیش سرهنگ گارسیا بردند که بیش از آن که دهان باز کند، آلبا با چشم‌های بسته می‌توانست او را به خاطر قساوتش باز شناسد. دست‌های او را روی صورتش احساس کرد، انگشت‌های کلفتش گوش‌ها و گردنش را لمس کرد. سرهنگ دو گفت حالا به من بگو معشوقت کجاست، اگر بگویی هر دو من را از ناراحتی نجات می‌دهی. آلبا نفس راحتی کشید. معنای حرفش این بود که هنوز میگویل را دستگیر نکرده. آلبا با محکمترین لحنی که در خود سراغ داشت گفت: میخواهم بروم دستشویی. گارسیا آهی کشید و گفت: پس در نظر نداری همکاری کنی؟ آلبا: خیلی بد شد. بچه ها مجبورن وظیفهشان را انجام دهند. من نمیتوانم جلویشان را بگیرم. سکوت کوتاهی برقرار شد. آلبا کوششی فوق بشری به خرج داد تا جنگل سنوبر و عشق میگویل را به یاد آورد. افکارش را در هم ریخت و دیگر نمیدانست که رویا میبیند یا نه، و این بوی گند عرق، نجاست، خون و ادرار از کجا میآید، و یا این صدای گوینده رادیو که تعداد گلهای فنلاندی را میشمرد و در بین سایر فریادهای نزدیک و واضح‌تر که هیچ ربطی به او پیدا نمیکرد، سیری بیرحمانه او را کف اتاق پخش کرد. دستهای خشن او را از زمین بلند کرد. انگشتهای خشمگین سینه هایش را گرفتند و نوک آنها را سخت فشار دادند. ترس همه وجودش را فرا گرفته بود. صداهای عجیبی به گوشش می رسید. نام میگویل را می شنید، اما نمی دانست از او چه می خواهند، و در حالی که کتکش می زدن دستمالیش می کردن و بلوزش را در می آوردن. لاینقطع کلمه نه را تکرار می کرد و دیگر نمی توانست فکر کند. فقط می توانست بگوید نه، نه و نه، و پیش خود حساب می کرد قبل از تحلیل رفتن نیرویش چقدر دیگر می تواند مقاومت کند، و نمی دانست این تازه آغاز کار است، با اینکه حس کرد دارد قش می کند و مردها رهایش کردند. مدتی که به نظرش خیلی کوتاه آمد، کف اتاق افتاده بود. دوباره صدای گارسیا را شنید و حد زد که دستهای اوست که او را سر پا نگه داشته، او را به سوی یک صندلی می‌برد و لباسش را مرتب می‌کند و دکمه‌های بلوزش را می‌بندد. گارسیا گفت: وای، ببین چه بلایی به سرت آوردن. من که به تو هشدار دادم آلبا. حالا سعی کن آرام بگیری. یک فنجان قهوه برایت می‌آورم. آلبا به گریه افتاد. قهوه گرم حالش را به جا آورد، اما نمی‌دانست آن را بچشد، چون وقتی آن را می‌بلعید حس می‌کرد با خون آمیخته است. گارسیا فنجان را برایش نگه داشته بود و مثل یک پرستار آن را نزدیک دهانش می آورد. سیگار می خواهی؟ آلبا در حالی که هر حرف را شمرده با لبهای ورم کرده ادا می کرد گفت: می خواهم بروم دستشویی. بسیار خوب آلبا، تو را می برند دستشویی و بعد می توانی کمی استراحت کنی. من دوست تو هستم و از تو را کاملا درک می کنم. عاشقی و به همین دلیل است که میخواهی از او مواظبت کنی. من میدانم که تو با چریک ها ارتباط نداری، اما وقتی من این را به بچه ها میگویم آنها باور نمی کنند. تا وقتی به آنها نگویی میگویل کجاست راضی نمی شوند. البته باید بگویم که محاصره اش کرده. دقیقا میدانم جایش کجاست. آنها میگیرندش، ولی میخواهند مطمئن شوند که تو با چریک ها کاری نداری. میفهمی؟ اگر همینطور از او محافظت کنی و حرف نزنی، همچنان به تو زنین میمانند. هرچه میخواهند به آنها بگو. بعد من خودم به شخص تو را به خانه ات میبرم. میگویی مگر نه؟ آلبا تکرار کرد: میخواهم بروم دستشویی. گارسیا گفت: تو هم درست مثل پدر بزرگت کله شقی. بسیار خوب، میتوانی بروی دستشویی. به تو فرصت میدهم تا فکرهایت را بکنی. او را به دستشویی بردن. ناچار شد مردی را که در کنارش ایستاده و بازوی او را گرفته بود نادیده بگیرد. پس از آن او را به سلول بردن. در آن صندوق انفرادی کوچک که گرفتار شد، سعی می‌کرد افکارش را منظم کند، اما درد ناشی از کتک‌ها، تشنگی، نواری که بر شقیقه‌هایش فشار می‌آورد، وزوز رادیو، وحشت از گام‌هایی که نزدیک می‌شد و آسودگیش وقتی که گام‌ها دور می‌شد، فریادها و دستورها، همه و همه آزارش می‌داد. روی زمین مثل جنین در خود حلقه زده بود و تسلیم رنج‌هایش شده بود. ساعت‌های بسیار و شاید هم روزها در همان حال ماند. مردی دو دفعه می‌آمد تا او را به دستشویی ببرد. او را به یک مستراح متعفن می‌برد که نمی‌توانست خودش را بشوید، چرا که آب نداشت. یک دقیقه به او وقت می داد و او را روی کاسه مستراح در کنار شخص دیگری می نشان که مثل خود او ساکت و بیحال بود. صفحه 618. نمی دانست زن است یا مرد. اوایل می گریست و آرزو می کرد کاش دایی نیکولاس برای تحمل کردن تحقیر که بدتر از درد و رنج است برایش دوره مخصوصی گذاشته بود. اما بالاخره خود را به کثافت خیش تسلیم کرد و دیگر به نیاز مبرمش به شستشو فکر نکرد. کمی ذرت آبپز، یک ذره گوشت مرغ و یک کمی بستنی به او می دادن که آنها را از روی مزه، بو و درجه حرارتشان تشخیص می داد. مثل گرگ گرسنه آنها را می بلعید و تعجب می کرد که چرا چون این غذای مجللی در چنان جایی به او می دهند. بعدها فهمید که غذای زندانیان را در آن مرکز شکنجه از زمانی که کاخ قدیمی ریاست جمهوری به صورت ویرانهی در آمده بود اداره جدیدی فراهم می کند که در ساختمان تازهی مستقر شده بود. سعی می کرد روزها را از لحظه دستگیریش حساب کند، اما تنهاییش، تاریکی و ترسش احساس زمان و مکان را در ذهنش در هم ریخته بود. فکر می کرد غارهایی را می بیند پر از دیو و دد. خیال می کرد مواد مخدر به وی خوراندن و به همین جهت اعضای بدنش آن همه ضعیف و سست شده و افکارش آن همه آشفته شده است. تصمیم می گرفت که دیگر چیزی نخورد و ننوشد، اما گرسنگی و تشنگی از اراده وی نیرومندتر بود. تعجب می کرد که چرا پدر بزرگش هنوز برای نجاتش نیامده است. در لحظه های نادری که فکرش سر جایش بود می فهمید که اینها کابوس نیست و او اشتباهی اینجا نیفتاده است. تصمیم می گرفت همه چیز حتی نام میگویل را فراموش کند. صفحه 619. سومین بار که آلبا را پیش استپان گارسیا بردند آمادگی بیشتری داشت، زیرا از پشت دیوارهای سلولش می شنید که در اتاق پهلویی که در آنجا از سایر زندانیان بازجویی می کردند چه اتفاقی می افتد و در این باره دچار توهم نبود. حتی سعی نکرد جنگلی را در نظر مجسم سازد که در آن از لذت عشق بهره‌مند شده بود. گارسیا به او گفت: بسیار خوب آلبا، من به تو وقت دادم که فکرهایت را بکنی. حالا ما دو نفری با هم صحبت میکنیم و تو به من میگویی که میگویل کجاست و به سرعت کار را تمام میکنیم. آلبا در جواب گفت: میخواهم بروم دستشویی. او گفت: انگار داری مرا دست میاندازی. متاسفم، ولی دیگر نباید وقت تلف کنیم. آلبا هیچ نگفت. گارسیا با لحن دیگری دستور داد لباسهایت را بکن. آلبا اطاعت نکرد. او را با خشونت لخت کردند و با آنکه لگد می‌پران شلوارش را درآوردند. خاطره دوران نوجوانی و بوسه گارسیا در باغ او را از نفرت سرشار کرد. در برابر گارسیا مقاومت می‌کرد تا اینکه از کتک زدنش خسته شدند و برای مدت کوتاهی رهایش کردند. آلبا در این فاصله ارواح مددکار مادر بزرگ را به یاری طلبید تا کاری کنند که مرگش فرا برسد، اما هیچ روحی به یاریش نیامد. دو دست او را از زمین بلند کرد و چهار دست روی تخت خواب فلزی سردی خواباندش که فنرهای پشتش را اذیت می کرد و مچ دست ها پاهایش را با تسمه های چرمی بستند. گارسیا پرسید: برای آخرین دفعه میگویم آلبا، میگویل کجاست؟ او در سکوت سرش را تکان داد، با تسمه دیگری سرش را هم به تخت بست. گارسیا گفت: وقتی خواستی حرف بزنی انگشتت را بلند کن. آلبا صدای دیگری شنید که گفت: حالا ماشین را به کار میاندازم. بعد آلبا درد جانکاهی را حس کرد که در بدنش به حرکت درآمد و تمام آن را در بر گرفت. دردی که تا زنده بود هرگز فراموشش نمی کرد. پس به درون تاریکی فرو رفت. حرامزاده ها گفتم که خیلی اذیتش نکنید. آلبا صدای استپان گارسیا را که این جمله را از دور می گفت شنید. حس کرد که چشمهایش را باز کردند، اما فقط روشنایی گنگی می دید. بعد سوزنی در بازویش فرو رفت و دوباره بیهوش شد. یک قرن بعد آلبا خیس و برهنه بیدار شد. نمیدانست بدنش عرق است یا آب و یا ادرار. نمیتوانست حرکت کند. چیزی به خاطر نمی آورد و نمیدانست کجاست و این درد شدیدی که او را به صورت یک کپه گوشت خام درآورده از کجا آمده است. تشنگی کبیری را حس کرد و آب خواست. کسی نزدیکش گفت صبر کن رفیق، تا صبح صبر کن. اگر آب بخوری تشنج به دست می دهد و ممکن است بمیری. آلبا چشمهایش را باز کرد. آنها را نبسته بودند. چهره‌ای که به زحمت آشنا می آمد روی او خم شده بود و دستهای دورش پتو می پیچید. صفحه 621. مرا به خاطر داری؟ من آنادیاس هستم. ما با هم دانشگاه می رفتیم. مرا نمی شناسی؟ آلبا سرش را تکان داد، چشمهایش را بست و خود را به خیال شیرین مرگ سپرد. اما چند ساعت بعد بیدار شد و وقتی جنبید فهمید که تمام رگ و پی بدنش درد می کند. صدای زنی که صورتش را نوازش می کرد و طره های موی مرطوب را از جلوی چشمهایش کنار می زد گفت به زودی بهتر می شوی، حرکت نکن، سعی کن آرام باشی، من کنارت هستم، تو به استراحت احتیاج داری. آلبا زمزمه کنان گفت چه اتفاقی افتاده؟ زن دیگر غمگینانه گفت واقعا خیلی اذیتت کردم رفیق. آلبا پرسید تو کی هستی؟ آنادیاس، من یک هفته است اینجا هستم. رفیق من آندرئاس را هم گرفتند ولی او هنوز زنده است. یک روز او را دیدم وقتی می بردندش دستشویی. آلبا زمزمه کرد آنادیاس. زن آرام گفت درست است، ما آن موقع خیلی با هم نزدیک نبودیم، اما برای دوستی هیچ وقت دیر نیست. راستش را بخواهی اصلا انتظار نداشتم تو را اینجا ببینم شازده خانم. الان حرف نزن، سعی کن بخوابی، اینطوری زمان تندتر می گذرد، حافظت کم کم درست می شود، نگران نباش، علتش جریان برق است. اما آلبا نتوانست بخوابد، چرا که در سلول باز شد و مردی وارد شد و به آنادیاس دستور داد باند را ببند روی چشمهایش. تو را به خدا، مگر نمی بینی چقدر بی حال است؟ بگذار کمی استراحت کند. یالا کارت را بکن. آنا روی تخت خواب او خم شد و باند را دور چشمهایش بست. بعد پتو را کنار زد و خواست لباس به تنش بپوشاند، اما نگهبان او را کنار زد. بازوی زندانی را گرفت و او را نشان. مرد دیگری آمد تا به نگهبان کمک کند و هر دو او را در میان گرفتند و بردند، چون نمی توانست راه برود. مطمئن بود که چنانچه تا به حال نمرده است دیگر حتما می میرد. از انعکاس صدای پایشان فهمید که از یک راه رو پایین می روند. احساس کرد دستی صورتش را لمس کرد و سرش را بلند کرد. گارسیا گفت بهش آب بدهید، او را بشویید و یک آمپول دیگر بهش بزنید. اگر شد یک کمی هم قهوه بهش بدهید و بیاوریدش پیش من. لباس تنش کنیم؟ نه. صفحه 623. آلبا مدت زیادی در اختیار گارسیا بود. پس از چند روز گارسیا فهمید که آلبا او را شناخته است، اما حتی در مواقعی هم که تنها بودند احتیاط را از دست نمی داد و چشمند او را باز نمی کرد. هر روز زندانیان تازه می رسیدن و دیگران را از آنجا می بردن. آلبا صدای کامیون ها، فریاد ها و بسته شدن درها را می شنید. سعی می کرد تعداد زندانیان را بفهمد ولی تقریبا غیر ممکن بود. آنادیاس فکر می کرد باید حدود 200 نفر باشند. گارسیا خیلی مشهور بود، اما هرگز روزی را بدون دیدن آلبا نمی گذراند. و در حالی که گهگاه وانمود می کرد که دوست خوب آلباست، اما از هیچ شدت عمل خودسرانه نیز فروگذار نمی کرد. گهگاه به نظر می رسید که واقعا دچار احساسات شده است. خودش قاشق قاشق سو به دهان آلبا می گذاشت. اما روزی که سر آلبا را در یک سطل پر از نجاست فرو کرد و آنقدر نگه داشت تا آلبا از آن بوی نفرت آور قش کرد، فهمید که گارسیا واقعا در پی یافتن مخفیگاه میگوئل نیست. بلکه انتقام ناحقی‌ها و ناروایی‌های را می‌گیرد که از بد به تولد بر وی تحمیل شده است و او هر اعترافی هم بکند در سرنوشتش به مثابه زندانی خصوصی سرهنگ گارسیا تأثیر چندانی نخواهد داشت. وقتی آلبا این را حس کرد، کم کم توانست خود را از دایره وحشت خاص خود رها کند. ترسش فروکش کرد و توانست با دیگران همدردی کند. با کسانی که با دستاویزانشان می کردن، با تازه واردان، با مردی که با پاهای در زنجیر در زیر کامیونی له شد. سپیده دم همه زندانیان را داخل محوطه آوردند و آنان را واداشتند تا وی را تماشا کنند. و این نیز مسئله خصوصی بین سرهنگ گارسیا و زندانیش بود. این اولین بار بود که آلبا چشمهایش را در بیرون از تاریکی سلولش باز می‌کرد و شکوه متین صبحگاهی و درخشش شبنم نشسته بر سنگ‌ها که در طول شب چاله‌های کوچک آب رویشان جمع شده بود برایش آنقدر درخشان بود که چشمهایش را می‌زد. صفحه 624 مرد را که هیچ مقاومتی نمی کرد به داخل محوطه کشاندند. نمی توانست بایستد، روی زمین رهایش کردند. نگهبانها صورتهایشان را با دستمال پوشانده بودند تا اگر روزی اوضاع تغییر کرد کسی نتواند آنان را بشناسد. آلبا وقتی صدای موتور کامیون را شنید چشمهایش را بست، اما نتوانست گوشهایش را در برابر زوزهی که برای همیشه در خاطرش نقش بست فرو بندد. آنا دیاز وقتی که آن دو پیش هم بودند به آلبا کمک می‌کرد. زن تسلیم ناپذیری بود. در برابر